سلام، خیلی خوش اومدی به این تحلیل عمیق. امروز میخوایم بریم تو دل یکی از شاید بشه گفت نفسگیرترین رقابت‌های تکنولوژی قرن، یعنی مسابقه جهانی برای ساخت ماشین‌های خودران.
همون ماشینایی که قرار آینده خیابونای ما رو شکل بدن.
دقیقاً. برای این بحثمون یه مقاله خیلی خوب از روزنامه گاردین رو داریم که تقابل دو تا استراتژی کاملاً متفاوت رو نشون میده.
استراتژی آمریکا و چین.
بله. و سوال اصلی اینه که خب آخرش کی این میدون رو میبره؟
و این رقابت میدونی خیلی فراتر از ساختن یه ماشین باهوشه. این یه جنگ سر آینده حمل و نقل، سر اقتصادی که روی داده میچرخه و حتی سر نفوذ ژئوپلیتیکی. ما داریم شکل گرفتن یه بازار چند تریلیون دلاری رو میبینیم و خب طبیعتاً هر کسی میخواد بزرگترین تیکه این کیک رو برداره.
خب بیا همین موضوع رو بازش کنیم. توی یه گوشه یه رینگ قول آمریکایی رو داریم، ویمو،
که خب همون پروژه ماشین خودران گوگله.
درسته. مقاله میگه این شرکت بعد از 15 سال تحقیق و میلیاردها دلار سرمایه گذاری بالاخره تو جوان 2024 خدمات تاکسی رباتیکش رو به طور عمومی تو سان فرانسیسکو راه انداخت.
15 سال؟ این واقعا زمان خیلی زیادیه. این نشون میده که رویکردشون چقدر محتاطانه و مبتنی بر داده بوده. یعنی واقعا عجله نکردن.
آره، سالها وقت گذاشتن روی آزمایش، جمع‌آوری داده و مطمئن شدن از اینکه تکنولوژیشون مثل ساعت کار میکنه.
دقیقاً.
ولی جالب اینجاست که الان که دیگه راه افتادن انگار ترمز ندارن. مقاله میگه برنامه‌شون اینه که به زودی برن سراغ شهرهای خیلی بزرگ و شلوغی مثل لس آنجلس، واشنگتن، نیویورک و حتی لندن.
رفتن تو شهری مثل نیویورک با اون ترافیک دیوانوارش.
آره.
یه جورایی مثل اعلام قهرمانیه. یعنی یه بیانیه است که میگه ما به تکنولوژیمون اونقدر اعتماد داریم که سخت‌ترین چالش‌ها رو هم قبول می‌کنیم.
خب این رویکرد آهسته و پیوسته ویمو رو بذار کنار سرعت سرسام‌آور رقیب اصلیش.
آها.
ویمو رو به چالش کشید و اعلام کرد که در هفته 250,000 سفر انجام میده.
250,000 تا؟
بله. یعنی دقیقاً به اندازه رقیب آمریکاییش.
وای، این ادعا واقعا تکان دهنده است. یعنی ویمو بعد از یک ده و نیم به این عدد رسیده، ولی بایدو انگار یک شبه این مسیر رو رفته.
اینجاست که استراتژی متفاوت چینیا خودشون رو نشون میده.
کاملا. اونا به جای اینکه سالها توی یه منطقه آزمایش کنن، تکنولوژیشون رو خیلی سریع تو شهرهای مختلف چین و حتی دنیا پخش میکنن.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد، آیا این عدد واقعا قابل تاییده؟
سوال خوبیه.
آخه مقاله هم اشاره میکنه که داده های عمومی خیلی کمی در مورد عملکرد و ایمنی ماشینای بایدو وجود داره. یعنی باید حرف خودشون رو قبول کنیم؟
ببین، این دقیقا مرکز این رقابته. این یه نمایش قدرت از طرف پکن در برابر سیلیکون والی. پیامشون اینه: شما ممکنه تکنولوژی رو اختراع کرده باشید، ولی ما تو پیاده سازی و بزرگ کردنش از شما سریع‌تریم.
حالا اینکه این سرعت به قیمت پایین اومدن استانداردا بوده یا نه،
اون یه سوال بزرگتره که هنوز جوابی براش نداریم.
اوکی. اینجاست که به نظرم کل داستان یه پیچش مهم پیدا میکنه. چون تا اینجا داشتیم در مورد تکنولوژی حرف میزدیم، اما مقاله نشون میده که شاید جنگ اصلی سر یه چیز خیلی ساده تر باشه.
یعنی چی؟
قیمت نهایی. اشاره میکنه که ماشینای برقی چینی حتی قبل از اینکه خودران بشن خیلی ارزونتر از مدلای آمریکایی هستن.
بله، و این تفاوت قیمت نجومیه. مقاله مقایسه تکان دهنده میکنه. کارشناسا تخمین میزنن هزینه ساخت هر ماشین ویمو با اون همه سنسور و لایدار و کامپیوترهای پیشرفته صدها هزار دلاره.
یعنی داریم در مورد ماشینی صحبت میکنیم که شاید هزینه ساختش به اندازه یه فراری باشه.
میزن. در مقابل مدیر مالی یکی از شرکت‌های پیشروی چینی به اسم پانی AI میگه هزینه سخت افزار ما خیلی خیلی کمتر از ویمو هست.
پس عملاً کل ماشین چینی با تکنولوژی خودراناش شاید ارزون‌تر از فقط سیستم تکنولوژی ویمو در بیاد. این یه مزیت رقابتی دیوانه‌واره.
این موضوع رو اصلا نباید دست کم گرفت. تاریخ نشون داده که در نهایت گزینه‌ای که هم کار و راه میندازه و هم قیمتش مناسبه شانس خیلی بالایی برای تسخیر بازار داره. وقتی تکنولوژی به یه سطح قابل قبولی از ایمنی برسه، این هزینه است که برنده نهایی رو مشخص میکنه.
پس سوال اینه، گوگل با این برگه برنده چین چطوری میخواد رقابت کنه؟ جواب مقاله جالبه، با شفافیت.
آهان، جنگ روایت ها شروع میشه.
دقیقاً، همونطور که گفتی تقریباً هیچ داده عمومی از عملکرد بایدو در دسترس نیست. خود بایدو یه ادعای خیلی بزرگ کرده و گفته تو میلیون‌ها مایل راندگی حتی یک تصادف بزرگ هم نداشته.
که البته باید ازشون پرسید تعریف تصادف بزرگ دقیقاً چیه؟
آره.
آیا برخورد با یه ماشین دیگه توی چهارراه شروع بزرگ حساب میشه یا فقط تصادفی که منجر به آسیب جدی بشه؟ این ابهام‌ها دقیقاً همون چیزیه که گوگل داره روش دست میذاره.
درسته، چون در مقابل گوگل توی بیانیه به وال استریت جورنال گفته ما تمام داده‌های مربوط به عملکرد و تصادفاتمون رو به طور کامل و شفاف به نهادهای نظارتی حمل و نقل آمریکا گزارش میدیم.
یعنی روایت گوگل اینه، ممکنه ما گرونتر باشیم ولی شما دقیقاً میدونید چی دارید میخرید. همه چیز ما روی میزه، به ما میتونید اعتماد کنید.
و این ما رو به عنوان مشتری یا شهروند سر یه دوراهی خیلی مهم قرار میده.
اینجا دیگه قضیه برای تو به عنوان کسی که قرار از این سرویس ها استفاده کنی جدی میشه. روایت چینی ها اینه، ما هم به اندازه اونا ایمن هستیم و خیلی هم ارزون تریم. به ما اعتماد کنید چون در دسترس شماییم.
این یه جنگ تمام عیاره بین دو نوع اعتماد.
اعتماد از طریق داده‌های شفاف در برابر اعتماد از طریق راحتی و قیمت پایین. هر جامعه‌ای باید تصمیم بگیره کدومی که براش اولویت داره.
و این جنگ دیگه محدود به مرزهای آمریکا و چین نیست.
نه، اصلاً.
مقاله به وضوح نشون میده که شرکت‌های چینی دارن با سرعت بازارهای جدید رو در سراسر دنیا فتح می‌کنن. این یه مسابقه تسلیحاتی تکنولوژیکه که جهانی شده. مثلا آپولو گو همین الان تو دبی و ابوظبی فعاله. یه شرکت دیگه به اسم ویراید هم تو امارات و سنگاپور تاکسی خودران داره.
انتخاب این مناطق خیلی هوشمندانه است. خاورمیانه به خصوص امارات تبدیل به یه زمین بازی بزرگ برای تست تکنولوژی‌های آینده شده. اونا از نوآوری استقبال می‌کنن و قوانین مناسب‌تری دارن. این یه فرصت عالی برای شرکت‌های چینیه که بگم ببینید سیستم ما همه جا کار می‌کنه.
و البته نقشه راهشون به اروپا هم میرسه. شرکت مومنتا قراره با همکاری اوبر از سال 2026 تو آلمان فعالیت کنه. بقیه شرکت‌های چینی هم برنامه‌های مشابهی دارن.
ورود به اروپا یه داستان دیگه است. اگه خاورمیانه زمین تمرین باشه، اروپا زمین بازی اصلیه.
چرا؟
چون اروپا یه بازار بزرگ، ثروتمند و به شدت قانونمنده. هر شرکتی که بتونه تاییدیه‌های سختگیرانه اروپایی رو بگیره و اونجا موفق بشه، در واقع یه مهر تایید جهانی روی تکنولوژی و مدل کسب و کارش زده. این یه گواهی اعتباره که ارزشش از میلیاردها دلار تبلیغات بیشتره.
خب، حالا که این تصویر کلی از رقابت اصلی رو داریم، مقاله به یه بازیگر سوم هم اشاره میکنه که انگار طبق قوانین خودش بازی میکنه.
ایلان ماسک و تسلا.
دقیقاً. و اینجاست که ماجرا یه لایه پیچیده تر و عجیب تر پیدا میکنه. چون با وجود اینکه سود تسلا تو سه ماهه اخیر 37% کم شده،
که کاهش قابل توجهیه،
یه اتفاق باور نکردنی افتاده. سهامدارای تسلا به یه بسته پاداش 1 تریلیون دلاری برای ایلان ماسک رأی دادن.
واقعا؟
البته به یه شرط خیلی بزرگ، اینکه بتونه ارزش بازار شرکت رو از 1.4 تریلیون دلار فعلی به 8.5 تریلیون دلار برسونه.
این موضوع دقیقا نشون میده که تو دنیای تکنولوژی امروز ما فقط با شرکت‌ها و محصولات طرف نیستیم، ما با شخصیت‌ها و داستان‌ها طرفیم.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که وفاداری به برند شخصی ایلان ماسک اونقدر زیاده که سهامدارها حاضرن با وجود عملکرد مالی نچندان خوب شرکت تو کوتاه مدت چنین شرط بندی عظیمی روی چشم‌انداز آینده اون بکنن. یعنی قدرت روایت حتی از اعداد و ارقام واقعی هم قوی تر شده.
و این داستان فقط به تکنولوژی محدود نمیشه، مگه نه؟
نه.
مقاله به گرایش های سیاسی ماسک و نزدیک شدنش به راست افراطی هم اشاره میکنه. مثلا به توییت هایی مثل باید افتخار به سفید بودن اشکالی نداشته باشه. این چطور به بحث ما ربط پیدا میکنه؟
این یه نکته فوق‌العاده مهمه، چون رهبرهای این قولهای تکنولوژی دیگه فقط مدیرعامل نیستن. اونا بازیگرای سیاسی قدرتمندی شدن که میتونن روی افکار عمومی و حتی نتیجه انتخابات تأثیر بذارن.
یعنی وقتی داری یه محصول تکنولوژی رو انتخاب میکنی؟
دقیقاً. وقتی داری تصمیم میگیری از سرویس ویمو استفاده کنی یا تسلا بخری، فقط یه تصمیم اقتصادی نمیگیری. داری به طور غیر مستقیم از یه جهانبینی، یه سری ارزش‌ها و یه پلتفرم سیاسی هم حمایت می‌کنی. محصول دیگه از بنیانگذارش جدا نیست.
پس اگه بخوایم همه چیز رو جمع‌بندی کنیم، رقابت ماشین‌های خودران از مرحله آیا این کار شدنیه عبور کرده
و به مرحله کی برنده این بازی میشه رسیده.
ما دو تا مدل اصلی رو دیدیم. ویمو با استراتژی شفافیت و احتیاط و رقبای چینی با استراتژی سرعت و هزینه پایین.
و دیدیم که این یه نبرد صرفاً تکنولوژیک نیست. یه جنگ اقتصادی، ژئوپلیتیکی و از همه مهمتر یه جنگ روایتیه. جنگی که توش عواملی مثل اعتماد عمومی و حتی شخصیت‌های کاریزماتیک مثل ایلان ماسک نقش‌های کلیدی دارن.
حالا که این چشم‌انداز کلی رو با هم بررسی کردیم، یه سوال نهایی برای تو باقی میمونه که با خودت بهش فکر کنی.
با توجه به اینکه این ماشین‌ها خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنیم قراره بشن بخشی از زندگی روزمره ما، سوال اصلی برای من و تو به عنوان شهروندای این دنیا اینه: معیار ما برای اعتماد چی خواهد بود؟ وقتی قرار جون خودت و عزیزانت رو به یه الگوریتم بسپری، به چی اعتماد میکنی؟ به شرکتی که تمام داده‌هاش رو شفاف بهت نشون میده، حتی اگه سرویسش گرونتر باشه؟ یا به سراغ گزینه‌ای میری که ارزونتر و در دسترس‌تره، ولی شاید در مورد عملکرد و اشتباهاتش رازهای بیشتری داشته باشه؟ این توازن بین شفافیت، هزینه و اعتماد تصمیمی نیست که فقط شرکت‌ها بگیرن، تصمیمیه که هر کدوم از ما باید برای خودمون بگیریم.